نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره تعداد بالای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 هم گفت تعدد نامزدها باعث شده که بدنه اجتماعی مقداری سرگردان شوند. خانم زهره الهیان افزود البته تعدد نامزدها مزایایی هم دارد، مثل اینکه رای دهندگان خود را مخار می‌بینند که به نامزدهای طیف‌های مختلف چگونه رای بدهند. این سومین هفته است که اصناف درگیر تعطیلی جدی‌تر در به خاطر کرونا هستند و هفته گذشته هم ما گزارش‌هایی درباره برخی درگیری‌ها به خصوص مثلا توی حوالی خیابان جمهوری و بازار علایالدین تهران در واقع به گوشمون رسید. باید درباره این که چه اتفاقاتی درباره این موضوع داره می‌افته یه قدری بیشتر تأمل بکنیم و قرار هست که درباره این موضوع با آقای درستی صحبت بکنم، جناب ابراهیم درستی، نماینده محترم وزیر صنعت معدن و تجارت در اتاق اصناف. آقای درستی سلام، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و کلیه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
خیلی خوش آمدید قربان. آقای درستی، اتفاقی که الان این روزها داره میفته این هست که بالاخره تعطیلی اصناف ادامه داره و هرچند که این موضوع و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی خب اتفاق بسیار مهم و حیاتیه، اما از طرفی هم خب اصناف گلایه‌ای به حقی دارن درباره اینکه آقا بالاخره کاسبیشون تعطیل شده و این یعنی این که به قول خودشون دارن چند هفته است از جیب میخورن و نتونستن در واقع آره کاسبی بکنن.
واقعیت من قبول، ببخشید، ببینید واقعا ما خب این صحبت ها رو چند وقت کردیم. ببینید از این که اصناف خب دارن ضرر میبینن یه چیز مشهوده. من موندم دوستانی که بالاخره تو زداد کرونا هستن، دوستانی که این قوانین رو میذارن، ما میگیم سلامت ما آهاد مردمه، واقعا اولویت دیگه که برای آهاد مردم، ولی خب این ورش هم بیان واقعا نگاه بکنم ببینن مغازه داره که واقعا بستد اجاره داره میده، پرداخت اجاره به ها میخواد بده، با این وضعیت بازار به اصلا کرایه باید بابت مغازه بده، بابت کارگر بده، تو این شاید بالاخره مالیات هست، بیمه های اجتماعی هست، ارگانایی که با اینو کار دارن چرا نمیان بگن آقا حداقلی که الان شما بستید نگران نباشید، حداقل امسال عملیاتی میکنیم، حرفی نبا. واقعا اینو من به عنوان یه سنفی میگم، من خودم 42 سال تو اصناف هستم،
بله،
به عنوان کسی که تو سنف هست میگم، خب به حضرت گرفتار هستن. شما بیر خدایی اگر بیان 10 روز اصلا بیان ببخشین 10 ساعت اضافه کار یه کارمند دولت رو کم بکنن چی میکنن؟ خب این سنوب هم بالاخره بدهکارن، گرفتار هستن، ولی ما میپذیم. اینم بازم بارها گفتم، امروز هم اعلام میکنم، ما میدونیم خدایی هم دولت روزه بسیار بسیار سختی داره، ولی خب یه نگاه دیجن به اصناف داشته باشن، بیان واقعا ببینن وضعیتشون. بیان الان بحث مالیات ببینید، شما 2 ماه 3 ماه دیگه بخون اظهارنامه بگیرن دیگه بابت سال 99 شون. شما از عباس دقیقا از اسفند بهمن ماه سال 90 این وضعیت تو کشور بوده، خب تو کل دنیا هم بوده، ما قبول داریم، ولی این موج 4 میگم فقط الان داره گرفتارش برای اصناف، برای 3 میلیون واحد زندگی در کشور بعضین خانواده.
آه درستی، به صورت روشن پیشنهادتون چیه برای این موضوع؟
ما پیشنهاد میکنیم یک، حتما سازمان امور مالیاتی بابت عملکرد مشاغل سال 99 اجازه بده دوستان خود اظهاری بکنن. ما چه برام افسوس که نداریم هیچی، واقعا اونی هم که در سال قد میزن واقعا ندارن، ولی بیاد دولت به جایی که بخواد بیاد این مغازه های شناسنامه دار که مشخصه چقدر دارن مالیات میدن، بیاد واقعا این سرویس عزم و جز بکنن، برن دنبال فرار مالیاتی، برن جایی که پرمنده مالیاتی توی سازمان ندارن، برن از اونو مطالبه گر کنن، دوباره فردا نگن آقا ما این بودجه رو در مجلس مصوب کردیم، اینقدر 1000 میلیارد هم امسال افزایش فصول مالیات داریم، اینو باید تخصیص کنیم بین هم شما کسی یا ما بقی. ما میخوایم بگیم الان فکر بکنم، واقعا خدا رو به شهادت میگیرم، خدا رو به شهادت، اکثر شغلای ما الان ورشکسته هستن، اون شغلایمون هم که شما داریم اینداره کار میکنن فقط دارن با سیلی صورت سخ میگرم میدارن.
این که عید باز بود نتونست کمکی بکنه به این موضوع؟ شب عید خب بالاخره باز بود و همم
ببینید ببینید در این حال کاش که اون شب عید به هر صورت بسته میشد، الان این وضعیت پیش نمیاد. حالا ببینید به اندازه تونستم درآمد کسب کنم که باز جزئی از هزینه‌اش رو بده.
آخه آقای درستی، خیلی‌ها میگن که وقتی با کسبه صحبت میکنیم، خیلی‌ها میگن که آقا ما اصل کاسبیمون توی این ماه‌ها شب عیده و مثلا فروردین ماهمون خیلی چیز نیست، یعنی یه قدری کم رونق‌تره. یعنی وقتی اینجوری تعامل بکنیم میبینیم که تعطیلی فروردین ما برای اصناف لاغل، هرچند که انتقادات جدی به لازم.
ببین اگه این بود شما چرا سال 98 که بهمن و اسفند کار نکردن کم نکردن، هم مالیات رو گرفتن هم بیمه های اجتماعی رو گرفتن، دو ما به تعویق انداختن، با جریمه هاش هم گرفتن. ببینید آخه مگه معجزه اتفاق افتاد که بعد دو ماه جریمه‌ش هم گرفتن؟ ببینید خب رعایت میکنیم، به خدا مردم خوبی هستیم و الان گرفتارم. بندم که الان دارم میگم به علما واقعا بعضی نماینده اصنافم.
بله.
بعضی میگم خودم 42 سال سنتی هستم، درد دلشون دارم میگم که الان یه چاره اندیشی بکنن. بیان کسانی که واقعا کار کردن مالیات نمیگیرن. اگر ما میگیم از کسب سال آینده واقعا مراد بکنم، ولی اگه مدارک و ادله مثبت از هر چی گرفتن که واقعا کار کرده، خب باید مالیاتشو بدهن. هدف ما رضایتمندی مردم هم از جامعه رو میدونه. بعضی پولی هم که دولت بگه می خرج کجا میشه، بعضی خرج همین مملکت داره میشه. یه نگاه ویژه تر داشته باشن قربان.
بله، هر جوری حساب میکنی میبینیم که اگر این ماجرای عجیب غریب مالیات توی کشورمون به یه سامون جدی میرسید و به قول شما در واقع کسانی که دونه درشتن و فرار مالیاتی دارن برمیگشتن به ماجرا، چه بسا
الان چطوریه؟ الان یه تور میندازم توی دریا، ماهی درشته که میاد بدبختی ماهی درشته باد پرتاب میشه تو آب، اون داره میگیرم.
شاید هم پرتابش میکنن، حالا از کجا؟
حالا من میگم شاید خودش پرتاب شه، ولی اون ریزا رو بذار بره تو دریا، اگه جون گرفت بگیره ازش.
آقا ریزترین ها که میشن کارمندان و کارگران دارن 9% مالیاتشون رو میدن، اصلا به دستشون هم نمیرسه، یعنی روفیش حقوقی کم میشه میره. حالا دیگه
کاملا قابل قبوله. نه ببین الانم ببین واقعا میگم شاید خوبی اسناب ندین وضعیت بیماری که دارید میخواد، واقعا قبول داریم وضعیت تحریم ها رو، واقعا قبول میکنم، همه رو قبول کنم، دولت روی سخت داره، ولی به هر صورت یه نگاهی ویژه به اسناب داشته باشه. گرفتار بعد سازمان خدمت شما بیمه اجتماعی کمتر از دارایی نیست.
بله،
اونم ما مشکلات عدیده داریم. مثلا اخیرا اومدن ببینید خنده‌آور اومدن جرائم بیمه رو میبخشن. بابا طرف الان اصلشو نداره، به تو داری جریمه‌شو میبخشی، اصلا اصلش بیمه کار کرده. امروز یه واحد صرفی قربان تعطیله، شما ببینید بعد اون عوارض پسماند تابلوش میاد، اون عوارض شهری.
آره اینا رو باید ببخشن حتما، یه رای باید بیان با خلق الله.
خب نه ببینید بچه، ببین ما از اینکه ما بگیم به شما، شما هم دارید سراسری بخش، من دوست دارم گوش شنوایی باشه مسئولینی که واقعا اگر اونا فرصت گوش کردن ازن، دوستانی که مشاورین آقایون هستن گوش کنن بگن.
بله.
واقعا اگه در رده بالا من فکر کنم بدونم، بالاخره تصمیم عاجلی میگیرن که از این بحران هم انشاءالله اصناف در دارن. بله. و الان هم خب میبینید تو هر واحد صنفی هم الان چون شردی الان هست تو بازار، من الان بودم چت بازار، خب به اصلاف خیلی هم دارن رعایت میکنن، تو خیلی مغازه هم الان خلوت چیزی نیست، اون شغلی هم که باز هستن جز گروهی یک هستن.
بله بله.
یعنی از وقت صدا اسما مرتب داریم که بعضا کار زرگم داریم از منزل بیرونم، امیدوار هستم که واقعا این اتفاق بیفته و یه کمک ارگانهای دولتی باز به کمک شما. البته جاداش اوضخواهی هم بکنم امروز سال روز 81 سال بودم، تبریک میگم قربانو.
سلامت
باشید. ایران فرق نمیکنه رادیو دیگه قربان.
بله سلامت باشید. بزرگوارید. خیلی متشکرم از شما آقای درستی عزیز. و انشالله الهی که اتفاقات خوب بیفته. والا بعد یه سال و نیم چیز عجیبی نیست که ما توقع داشته باشیم مدیریت این اتفاقات بعد از یک سال و نیم که درگیر کرونا هستیم از سوی ستاد محترم مقابله با کرونا یه قدری به خصوص توی حوزه دولت این تصمیم گیری ها بتونه کمک بکنه به اصناف. متشکرم از شما آقای درستی. شما
رو خدا بسپارم. به هر حال گفتای حضرت عالی که در پیش حتما اثرگذار است، انشالله که چاره‌اندیشی بکنن که این قشر زحمت کشم یه مقدار در آرامش حداقل باشه.
ان شاء الله. خیلی متشکرم، شما رو به خدا میسپارم.
قربون شما.
خدا نگهدار.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
حالا تا صحبت کرونا همچنان هست و داریم دربارش صحبت میکنیم، به جهش تازه کرونا هم اشاره بکنیم. ویروس هندی هم ظاهرا در کشور هندوستان به شدت داره خطرناک عمل میکنه. امروز میدم که آقای رئیس جمهور هم دربارش صحبت کرده بودن و گفته بودن که جهش بسیار بسیار خطرناکیه این مدل هندی ویروس کرونا و باید همه کار بکنیم که انشالله وارد کشور ما نشه. کشور هندوستان روزهای بسیار عجیب غریبی رو داره در فضای کرونایی میگذرونه. دیروز من داشتم خبر میخوندم که نزدیک به 330 هزار نفر مبتلای تازه به صورت رسمی در آمار رسمی در واقع گزارش شده. این یعنی که دیگه خود شما حدیث مفصل بخوانید از این مجمل که وضعیت هند. خب هندم بعد از ماجراهایی که یه آیین‌های سنتی چیزی داشتن، خب این اتفاقات افتاده، خدا کنه که ویروس هندی کرونا وارد کشور ما نشه. من صحبت کردم با آقای ابراهیم درستی، نماینده محترم وزیر صنعت معدن و تجارت، در اتاق اصناف درباره تعطیلی مجدد کسب و کارها به دلیل همگیری کرونا و گلایه‌مندی اصناف. با ما همراه باشید، اینجا مجله خبری تحلیلی رویداد. اما دفترچه های تأمین اجتماعی چند ماهی هست که درگیر این خبر هستن که قرار حذف بشن این دفترچه ها و اطلاعات به صورت رایانه‌ای در واقع منتقل بشن و دیگه نیازی به دفترچه های بیمه نباشه. اما این اتفاق الان لااقل جا نیفتاده. خیلی موقع ها کسانی که به درمانگاه ها و مرکز درمانی مراجعه میکنن میبینن که همچنان باید با دفترچه حضور می داشتند و هنوز این ماجرای رایانه‌ای شدنش به جا نیفتاده. کلا یه سردرگمی تو این فضا داریم. میخوام درباره این موضوع صحبت بکنم با سرکار خانم دکتر زهره الهیا، نماینده محترم مجلس. خانم دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم. بنده هم از ادب و احترام دارم حضور جناب علی و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم، خوش اومدید سرکار خانم الهیان. این ماجرای دفترچه‌های تامین اجتماعی مشکلات زیادی رو در واقع هم برای درمانگاه ها و مرکز درمانی و داروخونه ها هم رو مردم ایجاد کرده. به نظرتون چجوری باید این ماجرا رو مدیریت میکردن دوستان؟
بله، به نظر میاد که در واقع یک نوع تعجیلی صورت گرفته برای حذف در دفترچه‌های تامین اجتماعی که به هر حال این امر نیاز به یک سری زیرساخت داره که در واقع اون فرایند نسخه نویسی به صورت الکترونیک صورت بگیره. مراکز درمانی و داروخانه ها میباید در واقع تجهیز بشن و به صورت الکترونیکی زیرساخت رو فراهم کنن و نرم افزارهای لازم برای اونها نصب بشه. خب چون این اتفاق نیفتاده ما مواجه هستیم که در واقع فرایند نسخه نویسی و در واقع اون روند حذف نسخه نویسی الکترونیک و روند حذف دفترچه باعث شده تعدادی از هموطنان عزیز و بیماران نتوانند از خدمات بیمه تامین اجتماعی استفاده کنند و به صورت آزاد مجبور بشوند هزینه ها رو پرداخت کنن، که تو شرایط فعلی و مشکلات معیشتی مردم این به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. باید در واقع تو این قضیه یک بازبینی صورت بگیره. این امر باید موکول بشه، یعنی حسب دفترچه ها موکول بشه زمانی که همه داروخانه ها و مرکز درمانی طرف قرار داده سازمان تامین اجتماعی زیر ساختای لازم رو براشون فراهم بشه و نرم افزار لازم نصب بشه در سیستم ها و بعد این اتفاق بیفته. مقداری با تعجیل این امر صورت گرفته و آموزش های لازم هم داده نشده، باعث شده بخش زیادی از در واقع مرکز این امکان رو نداشته باشن، در نتیجه بیماران مجبور بشن که هزینه ها رو از دید پرداخت کنن. و خب از این بابت ما سوالی رو از وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی آقای شریعت مداری در واقع طبق آیین نامه مجلس
اصلا درباره همین میخواستم از حضورتون سوال بکنم، راجع به نامتون به وزیر محترم.
در این در قالب سوال بود، یعنی وزیر محترم باید تشریف بیارن
کمیسیون. سوال مطرح شده در مجلس،
سوال از وزیر که باید بیان در کمیسیون تخصصی پاسخ بدن و بعد هم در واقع اگر که صحبت ها قانع کننده نباشه در صحن علنی میباید توضیحات رو بدن و خب نمایندگان در صورت رأی بدن که آیا قانع شدن از جواب وزیر
یا ممکنه که به کارت زرد اصطلاحاً منجرش. خیلی متشکرم، امیدوارم که این اتفاق و پیگیری مجلس درباره حذف دفترچه‌های تامین اجتماعی و مشکلاتی که بعدش پیش اومده، امیدوارم که منجر به نتیجه بشه و این سردرگمی رو یه جوری خاتمه بده ان شاء الله. خیلی متشکرم از شما،
زنده باشید. ما باید به سمت سلامت الکترونیک گام برداریم، ولی نه با این تعجیل و بدون فراهم شدن زیر ساختای اون.
بله خیلی متشکرم از شما سرکار خانم لایان، شما رو به خدا میسپارم. متشکرم، گفته و کردم با سرکار خانم دکتر زهره لایان، نماینده محترم مجلس، درباره حذف شتاب زده دفترچه‌های تامین اجتماعی و تبعات اون و سردرگمی مردم و مراکز درمانی. حوالی 7:30 دقیقه امروز اگر شنونده رادیو گفتگو باشید، نقشه ماشین جنگ روانی دشمن در پروژه ناامیدسازی عمومی رو در گفتگوی سیاسی امروز خواهید شنید که دوستان من گفتگو درباره این موضوع رو در کنداکتور قرار دادن حوالی 5:30 در گفتگوی سیاسی. بله، دومین اعتراف فرمانده سنتکام درباره توانمندی موشکی جمهوری اسلامی ایران. فرمانده سنتکام گفته بود که دقت موشک‌های ایرانی خیلی بهتر از گذشته شده و ایران توی این موضوع پیشرفته قابل ملاحظه‌ای داشته. این اتفاق رو میخوام دربارش گفتگو بکنم با جناب آقای نبی الله رشنو، کارشناس محترم سیاسی. آقا سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام جناب مراد خانی، وقت شما هم بخیر، انشالله که موفق باشید.
سلامت باشید. آقای رشنو، این که در واقع فرمانده سنتکام درباره این موضوع صحبت میکنه و یه قدری یه جورایی دیگه اقرار میکنه، این هم برای بار چندم، به توانمندی موشکی ایران و پیشرفت ایران در فضای موشکی، به نظر شما چه ابعاد سیاسی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید جناب آقای مراد خانی، در طی تاریخ تا به امروز قدرت ها، به خصوص قدرت هایی که از قوه عاقله برخوردارند، تمام تلاششون بر این است که با کمترین هزینه به منافع حد اکثری دست پیدا بکنند، چه از موضع سیاست قدرت و چه از موضع بازدارندگی و یا گفتمان های متعدد سیاسی و بین المللی. آمریکایی ها به دنبال دو جنگ تقریبا میشه گفت ویرانگر در منطقه که بعد از فروپاشی نظام دو قطبی داشتند، خب افغانستان رو با وضعیتی گرفتار کردن که این ملت مظلوم به اذعان در واقع بسیاری از تحلیلگران تا ده ها سال دیگه هم نمیتونند به حداقل امکانات در حوزه های کشورداری دست پیدا بکنند. در عراق اونها مصائب متعددی ایجاد کردند، علی رغم اینکه یک دیکتاتور اونجا بساطش برچیده شد، اما همه امریکایی ها به ماندگاری و تصاحب بسیاری از منابع در عراق سبب فضای در شرایط و اوضاعی در فضای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی عراق شده است که این ملت همواره با تهدیدات، تنش‌ها و شیطنت‌های متعدد و دخالت‌های متعدد امریکایی‌ها همراه بوده و حتی این کشور رو تبدیل کردن به مرکز پرورش و گسترش پدیده شوم تروریسم، به گونه ای که امروز هم عراقی ها و حتی باز هم عراق نیست که بگوییم شبیه افغانستان تا ده ها سال دیگر با مصیبت های پدیده شوم تروریسم که ناشی از دسیسه های امریکایی ها بود و سیطری نابجای امریکایی ها بر عراق بود اقرار نکرده ایم. لذا اونها در بیان برخی از مسائل و به هر حال مباحث قطع به یقین هدفمند رفتار می کنند، ضمن این که امروز به واسطه این در واقع هزینه های گزافی که حالا اونها به اذعان خودشون در همین رقابت های اخیر انتخاباتی که بالغ بر 7 تریلیون دلار در منطقه خاورمیانه و آسیای جنوب غربی هزینه کردن، اما به منافع قابل توجه دست پیدا نکردن و بسیار
جدا عجیب. آقای رشنود، به قول شما اینها با ادعاهای وارد افغانستان شدن، الان فکر کنم 20 چند سال داره میگذره از ماجرا، ولی چه افغانستان با اون وضعیت، چه عراق با این وضعیت، حتی از ابتداییات در واقع یک جامعه مدنی و جامعه امن و آرام هم هنوز به دورن و هیچ انگار قدمی از قدم برداشته نشده درباره این موضوع، در حالی که اصلا قرار بود که مثلا حضور آمریکایی کمکی بکنه به این موضوع مثلا دیگه.
بله، امروز اگر اونها میان از قدرت تسلیحاتی و توان نظامی ایران به صراحت در تریبون ها صحبت میکنند، خب این دقیقا دو لایه داره به لحاظ تحلیل و تبیین سیاست بین الملل آقای مرادخانی. یکی این که اونها از یک واقعیتی دارن صحبت میکنن که این واقعیت تبدیل به دانش بومی ذاتی و جوهری یک ملت شده، اونها دارن اعتراف میکنن نسبت به یک توانمندی که همانند آنچه که امریکایی ها، روس ها، چینی ها، فرانسوی ها، انگلیسی ها به عنوان در واقع دستاورد و توان تسلیحاتی در حوزه هسته‌ای و علم و دانش هسته‌ای ازش صحبت میکنن و خودشون به عنوان قدرت های بلا منازعه دارای حق وتو و بسیاری از امتیازات در فضای بین المللی مدعی میدانند و دیگران رو در ورود به توانمندی هسته‌ای به اشکال مختلف سعی میکنن منع بکنن، به دلیل اینکه مدعیان اونها از دانش بومی است که به اینجا رسیدن. امروز هم ملت ایران به واسطه دانش بومی و خلق توانمندی از خیشتنشه که به این سطح از قدرت در حوزه‌های نظامی، امنیتی، دفاعی، تسلیحاتی دست پیدا کرده، به هیچ وجه در واقع وابسته و یا در شرایطی نیست که تأمین نیازهاش از طریق وابستگی تأمین بکنه. توانمندی هسته‌ایش هم در ادامه همین بحث بوده و لذا اونها امروز به عنوان یک واقعیت دارن تلاش میکنن که به شکلی عاقلانه با اون ظرفیت‌های ملت ایران، کشور ایران و نظام جمهوری اسلامی رفتار بکنن و به گونه بحث‌ها رو مطرح بکنن که به هر حال این پدیده به عنوان واقعیت وجود داره و امیدواریم به زودی اونها در تلویزیون‌های متعدد اعتراف دیگری هم بکنن که بحث‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی هم یک علم ذاتی بومی و خلق توانمندی های لابلا و لایه به لایه جامعه جوان و توانمند دانشگاهی این کشور است و لذا با مقابله با این که آقا جان در فلان جا توانمندی هسته‌ای رو قلقم بکنید، فلان نیروگاه رو حذف بکنید، فلان پدیده تروریستی بیاد فلان میزان از توانمندی رو قلقم بکنه، این دیگه قوه عاقله جهانی نیست و افکار عمومی نمیپذیرند. دقت بفرمایید.
درسته.
اما نکته دیگر، خب یه لایه دیگری هم داره.
اون کمتر از 20 ثانیه فرصت داره.
حتما این اعتراف اونها. ببینید این اعتراف اونها لایه دیگری هم در راستای تأمین اهداف و سیاست‌های منطقه‌ایشون داره. اونها همواره از ایران حراسی به منافع هنگفتی دست پیدا کردند و امروز هم تحت این شرایط و با این در واقع بیان در تریبون‌های متعدد به دنبال اینن که با حداقل هزینه بتوانن حداکثر منافع رو، اون چیزی که گفتن ما اینها گاو شیرده هستن میدوشیمشون در منطقه، به دنبال همین سیاست هم هستن که باید هم ما بدانیم هم کشورهای منطقه عاقل باشن و بدانن که این پدیده پدیده‌ای نیست که برای اونها صلح و ثبات و امنیت برمغان بیاره.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای نبی الله رشنال، شما رو به خدا بسپارم.
خدا حافظ.
برقرار باشید، خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب نبی الله رشنال، کارشناس محترم سیاسی، درباره ائتلاف فرمانده سنتکام درباره توانمندی موشکی جمهوری اسلامی ایران. ما می‌خواستیم درباره حاشیه‌هایی که درباره مستند پایان بازی اتفاق افتاد و سراسیمگی و برخوردها و واکنش‌های رسانه‌های ضد انقلاب هم صحبت بکنیم. دوستان پاسخ نفرمودند، دلمون می‌خواست که باهاشون صحبت بکنیم دیگه. حالا انشالله روزهای بعد و شرایط بهتری مقرر بشود که بتونیم خدمتشون باشیم انشالله. دقایق آخر و لحظات آخر برنامه هست، باز هم می‌خوام لحظات آخر رو اختصاص بدیم به ماجرای کرونا. کرونا همچنان خطرناکه، روز به روز فوج از هموطنان نازنین ما دارن در واقع دیده از جهان فرو می‌بندن به خاطر کرونا و خانواده ها و افراد و هزاران هزار نفری که در روز دارن درگیر ماجرای کرونا میشن. خیلی مراقبت بکنید، فاصله گذاری اجتماعی، ماسک و در واقع دوری از تجمعات رو فراموش نکنید. ماه مبارک رمضان و لحظات اذان ظهر هم در پیش، ما رو دعا بکنید و برای همه مردم و سلامتی کل مردم جهان دعا بکنید. یا علی مدد، التماس دعا و خدا یارو نگهدارت.
همراهان گرامی و ارجمند، در آستانه اذان ظهر به افق تهران که ساعت 13:02 به وقت تهران خواهد بود، در این لحظات عزیز گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی و از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو على متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله